سبکشون شرکت میکنن. کوهنوردی های یک روزه دو روزه یا کوه پیمایی هایی که مثلا از این ور البرز شروع میکنن میگذرن میرن اون طرف
به شمال کشور. خب هنوز دارید ادامه میدید کوهنوردی رو یا خیر یا سعی کردید که مثلا دوره های مختلفی هم در اون زمان ببینید، مثل سنگ نوردی، مثل صخره نوردی یا چیزهای دیگه؟ یا
نه خیر، من این دوره ها رو ندیدم،
فقط کوه پیمایی کردم.
بله بله، فقط کوه پیمایی ساده.
و غیر از دماوند چه سوتهای دیگری داشتید؟
معروف ترینش همین دماوند بوده و همین قله های اطراف تهران دیگه.
از تهران خارج نشدید؟
قله های اطراف سبلان رفتیم.
بله.
دنا رفتیم. قله های ایران اکثرا رفتیم.
اکثرا تشکر کردیم.
کرکس هست به نظرم، طرف های یزد هستش. آره اونجا هم رفتیم.
تو کوله بارتون شطرنج هم بود معمولا؟
تو کوله بار اگر دوستان شطرنج باز باشن میذاریم یه دستگاه شطرنج، ولی اکثر مواقع نیستن و دیگه بار سنگینی میشه سبک کوله رو سبکش.
حالا فکر میکنم اکثر خانواده ها دیگه تقریبا دارن و بلدن، نه آیه دوست؟
بله بله، الان توی این سالهای اخیر به خصوص با ورود این نرم افزارها به صحنه شطرنج و مسئله اینترنت که شطرنج رو جهانی کرده، من فکر میکنم کمتر خانواده ایرانی شهرنشین، حالا بگیم شهرنشینانی که دسترسی به اینترنت دارن، کمتر خانواده هست که فرزندانشون با شطرنج آشنا نباشه.
بله، البته شطرنجی که در اینترنت گذاشته میشه اکثرا حرکات ساده داره، نه بیشتر کاربر پیروزه تا کامپیوتر. نه
ببینید، انواع اینا هستش. الان
سخت و دشوارش هم میتونیم.
بله الان نرم افزارهایی هست که شما میتونیم بریم باش بازی کنیم. دیتابیس بسیار وسیع از شطرنج هست، دیتابیس هست 2 میلیون 3 میلیون بازی داخلش هست، بازیه که از اولین بازیکنان شطرنج از زمان اشتاینس و لاسکر همه رو گذاشتن توی دیتابیس، شما میتونید ببینید. بعد در ضمن تورنمنت های متعددی هست به روز، شما میتونید برین بازی رو ببینین با تفسیر کامپیوتری و به این ترتیب شطرنج خودتون رو ارتقا بدید. الان دیگه شما نیاز به مربی نداره، کسی بیاد کلاس براتون بذاره و شطرنج درس بده، خود این نرم افزارا بهترین مربی هستن و قابل استفاده هستن، به شرطی که یه مقدار زبان انگلیسی بدونه آدم.
بله، خواهی دکتر دوستکام، شما از سوی فدراسیون برای فعالیت دعوت نشدید یا خودتون مایل نبودید که اصلا کمکی بکنید به این رشته ورزشی و در
چرا شند
آموزش جوانان رو اقدام بکنید؟
هر شبت که جز این مدرسه شطرنجی که درست کردن، من جز هیئت علمی اونجا دعوت کردن، رزومه رو فرستادم اونجا.
بله.
منتها باز به علت گرفتاری کاری دوستان دیگه زحمت تدریس اونجا میکشن. مقالات زیادی ترجمه کردم از زبانهای روسی و در مجله قدیم فدراسیون که چاپ میشد چاپ شده، مجله متاسفانه چند سال متوقف شده دیگه چاپ نمیشه. عرشبت حضورتون که به عنوان سمت هم چندین بار هم در زمان آقای دکتر مدداهی و هم زمانی که آقای کامبوزیا بودن از من دعوت کردن، به عنوان مثلا دبیر فدراسیون یا عضو کمیته ها، الانم عضو کمیته پیشکسوتان هستم، منتها وقتم کم هستش، دوستان جوانتر بیشتر زحمت این قسمت از کار رو میکشن.
بله، خود شما نخواستید با به اصطلاح عزیزانی مثل آقای قائم مقامی و مثل دیگران که استاد بزرگ هستند به مسابقه بنشینید، یا مثل اونها بر هر در روی چند میز با جوانان مسابقه بدید، یا نه اصلا به این فکر نیفتید؟
نه خیر، من عرض کردم بیشتر شطرنج برای من جنبه حرفه‌ای نداره. اون دوستانی که نام بردین شطرنج بازان عزیز و حرفه‌ای هستن و ما تا خیلی نزدیکیم به هم دیگه، با آقای قائم مقامی مسافرت با هم رفتیم، منزلش رو من رفتم، با پسرم البته ایشون بیشتر دوست هست، پویان دوستکام که ایشونم شطرنج باز هستن، و یک بارم حالا اینجا بعد نیست اشاره کنم از پسرم که با کارسون که قهرمان شطرنج جهان هست در دبی، پسر من چندین سال پیش پویان با کارسون مساوی کرده.
بله. خب حالا که به پسرتون اشاره کردید، من میخواستم خواهش بکنم که بفرمایید که چه زمانی ازدواج کردید، شرایط ازدواجتون چگونه بود و چند فرزند دارید در حال
حاضر؟ رسیدیم به قسمت سخته.
سختش.
هر شبت حضورتون که من سال 1350 ازدواج کردم.
29 ساله بودید.
بله، تقریبا 30 سال. بله. من 29 30 ساله بودم. بله، ازدواج کردم. و دختر فرزند اولم آیدا فارغ تحصیل دانشگاه پزشکی شیراز هستش، الان هم همونجا کار میکنه.
بله.
ازدواج کرده همونجا کار میکنه. یه نوه کوچولو هم دارم. هر شبت حضورتون که پسرم پویان هم که با خود من زندگی میکنه، فارغ تحصیل پلی‌تکنیک هست رشته عمران، ولی بیشتر وقتشو به شطرنج میذاره.
بله. همسرتون چی؟
همسرم هم در همین تهران هستن.
بله. خب نحوه آشناییتون از همین شطرنج شروع شد یا نه؟
نه خیر، اون به طریق سنتی پدر مادر رفتن خواستگاری و دیگه از طریق پدر مادر.
بله. خب افتخارات بسیار دیگری هم داشتید آقای دکتر دوستکام، ظاهرن همون به اصطلاح باهوش بودن و درس خوان بودن برای بچه های جهرم سبب شده که شما پیشرفت های خوبی در امر تحصیل و شغل و حرفتون داشته باشید. میشه به اونها اشاره بفرمایید که در چه مقاطعی سعی کردید که در جهت حرفه و شغلتون به کمک کشورمون اومده باشید یا خیر؟
بله، اشراد همونجور که خدمتتون گفتم اولین کار من در زوباهن اصفهان بود.
بله. بله.
منتها دوره فرستادن دوره تخصصی در شوروی سابق دیدیم. زوباهن اصفهان رو از فونداسیون تا بهره برداریش من بودم. بله، کار بسیار سختی بود، ولی خب به هر حال شب‌های زیادی اونجا خوابیدیم تا صبح، زمان راه اندازی نیروگاه.
بله.
داخلی زوباهن. بعد انقلاب که شد، تعداد زیادی از مشاوران خارجی ازشون خلعیت شد. دوستان من، همکلاسان من در شرکت مشانیر بودن، به من زنگ زدن که از زوباهن اگه امکان داره بیام وزارت نیرو، به دلیل که کارهای زیادی از شرکت خارجی خلعیت شده و نیرو میخواستن.
بله.
من اومدم شرکت مشانیر مشغول کار شدم که پروژه‌های زیادی هم در وزارت نیرو اجرا کردیم، از جمله نیروگاه بزرگ اصفهان هست که روسا ساختن به نام نیروگاه شهید منتظری. نیروگاه توس بود پروژه های ما. خطوط انتقال 400 کیلوولت بود که اون موقع ساخته می شد. سالهای 50 و 60 تقریبا این شبکه سراسری ایران داشت ساخته می شد. هم از پیمانکاران خارجی خلعیت شده و هم از مشاورین خارجی، که این کارهاش افتاد روی دوش مشاوران ایرانی، و با جمع کردن یه سری از کارشناسان ایرانی از داخل ایران و از خارج ایران تونستیم جای خالی مشاوران خارجی رو پر کنیم و این شبکه در زیربنایی برق کشور رو توسط متخصصین ایرانی به بهره برداری برسون.
بله. خب این کلمه تونستیم من رو یاد همون لحظه جهرمی انداخته.
هنوز
ته لحظه باقی است. ضمن اینکه خب شما چند زبان خارجی رو هم مثل زبان روسی و زبان انگلیسی رو کاملا آقای دکتر فرا گرفتید، هنوز زبان جهرمی یادتونه، لهجه جهرمی؟
بله بله، لهجه قشنگی هست و ما تو خونه همیشه به زبان جهرمی صحبت میکنیم.
با بچه هم همینطور؟
با بچه همون هم همینطور. بله
خیلی خب، امیدواریم که اینگونه باشه و انشالله این زبان شیرین واقعا فارسی و جهرمیش وقت فراموش نشه، چون میتونیم بگیم که از لهجه های شیرین کشورمون هست. الان بازنشسته هستید دکتر دوست؟
بله، من سال 86 بازنشسته شدم تأمین اجتماعی، منتها مجددن مشغول کار شدم به دلیل حالا تجربه که داشتم خواستم به نحوی به جوان ترها منتقل بشه.
خب، 100% برای اشاعه شطرنج در زمانی که در کارگاه ها و میتونم بگم که کارخانه ها و شرکت های مختلف بودید تلاش کردید، سعی کردید که عده بسیاری رو برای حضور در مسابقات مختلف جمع بکنید، مسابقه حالا به روش سوئیسی یا دیگر روش ها قرار بدید و قهرمانی تعیین بکنید و به این شکل شطرنج رو اشاعه بدید آخر.
بله، همیشه تلاش کردم. زمانی که زغباهن بودم، زغباهن اصفهان، با روس ها اونجا مسابقه میگذاشتیم. تعداد روس ها با وجودی که مثلا 2300 نفر بود، اونا مایل بودن رو 10 میز بازی کنن، ما با وجودی که از شطرنج بازی اصفهانی مثل آقای انوشمر، آقای میرجانی اینا کمک میگرفتیم، باز نمیتونستیم 10 تا میز و شطرنج باز تامین کنیم.
بله،
منظورم اینه که به هر حال از اون فرصت استفاده میکردیم که از روس ها یه دکتر شستاخوفی بود که استاد ملی بود، یاد بگیریم ازش. یادم خودم شطرنج مکاتبه‌ای باش بازی میکردم، یه داور گرفته بودیم در زوباهن، صبح که من میمدم حرکتم میگفتم به اون داور، اون به آقای شستاخوف میگفت، سیاه و سفید همزمان دو تا بازی را انجام میداد. و من بسیار از این استاد ملی روس آقای شستاخوف یادم هست، کتاباشم وقتی میخواست از ایران بره تمام کتاب شطرنجش رو داد به من، از ایشون بسیار یاد گرفتم.
الانم در ارتباط هستید یا خیر؟
الانم بله، هر موقع برم روسیه باشون در تماس هستم، یا میبینمشون یا زنگ بهشون میزنم. بیشتر با آقای واسیکوف در تماس هستم که بعد از اینکه تحریم شطرنج برداشته شد، ایشون به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شد و کلاساش هم که به زبان روسی بود من اداره میکردم. اون موقع تیم ملی ما آقای هرندی بود و یه سری از دوستان دیگه، آقای معموری و آقای آریانشاد. کلاسای تیم ملی رو که به زبان روسی تدریس میکرد آقای واسیکوف، من اداره میکردم و هنوز با آقای واسیکوف ارتباط دارم.
بله. خب آقای دکتر دوستم، الان توصیه شما برای خانواده هایی که فکر میکنند شطرنج شاید زمان درس بچه ها رو بگیره یا برفرض زمان برنامه های دیگرشون رو بگیره، چه صحبتی دارید؟ چه گونه بایستی این ورزش جا بگیره در بین خانواده ها، یا نه معتقد هستید که اصلا نبایستی بازی بشه؟
حتما باید جا بگیره. من یه مثال خدمتتون بذارم، شاید جواب سوال شما را داده باشم. در زمان اتحاد شوروی سابق یه مدرسه گذاشته بودن که عرض کردم خدمتتون، کنار درساشون شطرنج هم گذاشته بودن.
بله.
پدر مادر رو رفتن اعتراض کردن به مدیر مدرسه که این شطرنج چی شما گذاشتین؟ بچه های ما وقتی برمیگردن منزل میشینن شطرنج بازی میکنن به جایی که بیشتر درساشون بود، و نگران فرزندانشون بودن که شاید دروس اصلیشون از دروس اصلیشون باز بمونن. زیر اعتراض پدر مادرها شطرنج رو از برنامه درسی اون مدرسه حذف کردن. بعدن معلوم شد که این شاگردا افت درسی بسیار شدید پیدا کردن. خود همون پدر مادرایی که رفته بودن تقاضا کرده بودن که شطرنج رو از برنامه درسشون بردارن، دوباره مراجعه کردن به مدرسه و تقاضا کردن که نه، این شطرنج رو دوباره در دروس مدرسه جای بدن.
بله.
بسیار نقش مثبتی داره، بسیار سازنده است. همین که انسان رو به فکر کردن، ورزش اندیشه ها بهش میگن، همین قد که انسان رو به فکر کردن وامی داره، در حقیقت نقش خودشو نشون میده.
آقای دکتر دوستکام، بسیاری فکر میکنن که در کنار شطرنج هیچ رشته ورزشی نیاز نیست، چون به هر حال بازی با مهره است و کاری هم نداره. خود شما نظرتون در این زمینه چیه؟ معتقد حالا به هر حال شما در کنار شطرنج کوهنوردی میکردید، احتمال داره یه تعداد شنا بکنن، یه تعداد با نرمش کارشون آغاز بکنن، چون وقتی به مدت مدیدی انسان بر روی صندلی مینشینه طبیعتاً نیازمند این هست که حرکاتی از خودش نشون بده یا انجام بده که دیگه دچار مشکل نشه. خود شما نظرتون در این زمینه چی؟
بله، همونجور که گفتم حتما باید با یه ورزش فیزیکی بدنی توأم باشه. توصیه های زیادی کردن قهرمانان شطرنج، شنا ورزش خوبی هست، کوهنوردی ورزش خوبی هست، یا هر ورزش دیگری. ببینید، یه شطرنج باز به نظر نمیرسه که پشت میز که نشسته انرژی زیادی مصرف میکنه، ولی تحقیقات نشون میده که در یه بازی معمولی شطرنج که مثلا 4 ساعت طول میکشه، انرژی که یه شطرنج باز از دست میده به خاطر فعالیت مغز بیشتر از یه کشتیگیر هستش.
بله،
و این نشون میده که به خاطر از دست دادن انرژی به هر حال باید با توأم با یه ورزش فیزیکی دیگه دوباره در حقیقت یا با تغذیه های مخصوص.
اتفاقا من می‌خواستم همین تغذیه رو بپرسم که به نظر شما، حالا تعدادی میگن که بستنی سبب میشه که سلولای خاکستری مغز بیشتر بشه، تعداد دیگری شکل دیگری از تغذیه رو مطرح میکنن. خود شما وقتی شطرنج بازی میکنید نیازتون یا اصلا برنامه غذاییتون چی؟
من تنها نکته که میدونم این هست که فاصله زمانی بین خوردن غذا و شروع مسابقه باید 2 ساعت باشه
حداقل.
بله، یعنی شما 1 ساعت قبلش اگر غذا بخوری و بری سر مسابقه، چون یه مقداری از سلولای مغز میخوان اون جذب غذایی فرمان بدن، حالا نمیدونم اینو پزشکا بیشتر،
خود گردش خونم به طرف
معده، گردش خون بله
و افت فشار داریم.
بله بله. بله. این فاصله رو باید رعایت کنن. حالا به هر حال مواد انرژیزا داشته باشن. من در مسابقات اوپنی که زیاد در مسکو برگزار میشد، استاد بزرگا شرکت میکردن، میرفتم میدیدم همشون با خودشون مواد غذایی میارن اونجا، یکیشون قهوه میاره، دستگاه قهوه خودش میرسه برای خودش، یا موادی که شکلات یا موادی که به هر حال انرژی زا هستش که در حقیقت اون انرژی را که اشاره کردم سر مسابقه دارن از دست میدن به نحوی تأمین میشه.
بله، خب خیلی ممنونیم از شما دکتر دوستکام. من خواهش میکنم به یکی از خاطرات شیرینتون اشاره بفرمایید تا در مدت 3-4 دقیقه وقت باقی مانده به هر حال شنوندگان از ارجمندمون از شما این خاطره رو به خاطر داشته باشن.
خواهش میکنم، مربوط به شطرنج باشه
فرق نمیکنه. بله، به دوران ورزشیتون، بله، تحصیلتون، کارتون.
بله، عرشبت حضورتون که من شاید بهترین خاطرم با آقای صفت باشه. ایشون واقعا انسان بزرگی بودن، انسان شریفی بودن. عرشبت حضورتون که یادم هست که ایشون در سال 1342 اگر اشتباه نکنم، با وجود که در اون زمان مرحوم تختی هم زنده بودن،
بله،
مرحوم نامجو هم زنده، بله، بودن و اینا خب واقعا قهرمانان ملی ما بودن، یادم هست که این شخصیت والای آقای صفت به قدری خلاصه همه رو تحت تاثیر قرار داده بود که اون سال ایشون شدن مرد ورزش ایران، آقای صفت. بله، و چون من باشون روابط صمیمانه نزدیکی داشتم،
تلاششون در اون سال فقط در رشته شطرنج بود یا رشته دیگری؟
نه، بین تمام رشته های ورزشی بله، مرد ورزش انتخاب میکرد.
بله،
توجه فهم. یعنی در حقیقت با عرض کردم با وجود تختی و نامجو، ایشون در حقیقت یه رده بالاتر قرار گرفتن و مرد ورزش شطرنج ایران شدن، که این خاطره خوبی هم از شطرنج برای من مونده و هم از شخصیش.
بله، خب خیلی سپاسگزاریم از شما جناب دکتر دوستکام از اینکه این برنامه اتاقی در حومه خاطرات میزبان عزیزی بود که در رشته های مختلف ورزشی از جمله شطرنج و کوهنوردی و همچنین در خصوص دریافت مدارج مختلف تلاش گسترده‌ای داشتند. خیلی خوشحالیم، ما امیدواریم که انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمت شما باشیم و توضیحات بیشتری رو در خصوص برخی از رشته های ورزشی که به اون پرداختید بفرمایید. ممنونیم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
دوستان، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزاریم که با اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیویی ورزش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که انشاءالله در خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
پهلوانان ماندگار سلام، من مثل خیلی از آدما برنده بودن رو خیلی دوست دارم. بچه که بودم همیشه دوست داشتم از همه جلو بزنم. هنوزم از راه‌های میانبرو مسیرایی که منو زودتر به مقصدم برسونن خوشم میاد. وقتی میتونم یکی از این راه‌ها رو پیدا کنم، احساس زرنگی و برنده شدن دارم. راستی ببخشید، من خودم رو معرفی نکردم. من نسا جابر ابن انصاری هستم، گوینده رادیو. یه سری مطالعاتی دارم انجام میدم از زندگی آدمای خاص. مثلا زندگی نامه‌شون رو میخونم یا با خانواده هاشون صحبت میکنم. اتفاقا چند روز پیش یه شماره ای از یکی از همین خانواده های خاص داشتم و باهاشون صحبت کردم که برم خونهشون. محل سکونتشونم کرج بود. منم از تهران حرکت کردم به سمت کرج.
طبق آدرس مهرشهر، بلوار ارم، خیابان شهید اینانلو. بعد مهرشهر بریم. بلوار ارم.
این خانواده یه پسر خیلی خیلی زرنگ داشتن، کسی که با سن کم و در اوج جوانی از خیلی ها جلو زد و خیلی زود به اون هدفی که آرزوشو داشت رسید.
به واسه خیابون شهید اینانلو کدومه؟
نه شاید اینانلو
خیابون شاید اینانلو.
سلام، احوال شما خوب هستید؟ ببخشید من گزارش شدم.
اسمم محمده، محمد اینانلو، متولد بهار سال 1367، بزرگ شده کرج. در خانواده ای که هیچ وقت با دفاع و ایثار و روزه و نماز و معنویت غریبه نبود، پسر دوم خانواده بودم. اولین آموزگارم در مسیر ایثار و از خودگذشتگی و دفاع از مقدسات پدرم بود، کسی که زخمهای تنش نشان پر افتخار جانبازی و حاصل 70 ماه حضور در جبهه است.
آقا محمد یه شخص فعال و خوب و مدیری بود توی کارهاش و همیشه مدیریتش و کارهاش زبان زده همه بود. اخلاقش، رفتارش، طوری که مثلا در یک زمان هم سر کارش میرفت که یه مسئولیتی داشت، مسئول حراست فوتبال پیام بودن، هم دانشگاهشو میرفت، هم فرمانده حوزه بودن، هم به هر حال زن و بچه و خود ما و ورزش و باشگاهشو هم ایشون داشتن و این معتقد بودن و اعتقاد داشتن که سرباز آقای امام زمان همیشه باید از هر لحاظ آماده باشه. همینطور که زبونش میگه اگر من سرباز امام زمان هستم باید آماده هم باشه، چه از نظر جسمی چه از نظر فکری و عقیدت. برای همین بود که باشگاهش و اسب سواریش و استخدش و تیراندازیش و همیشه داشت، که ایشون خودش یه اسبی داشت به اصطلاح توی جایی که داشتیم، باقی که داشتیم پنجشنبه جمعه یا بیشتر وقتا میرفتن سوار میشدن، استخدم همینطور. اینو میخوام عرض بکنم که یه آدم مدیری بود، مثلا جوری نبود که نتونن کاری بکنن یا نخوان کاری بکنن یا تم خونه نشسته باشن امروز به صدای در بیاد بگن بریم سوریه یا بریم فلان جا. نه، توی کارهای خودشون برای خودشون کار تراشیدن که شبا خیلی دیر می اومدن چون کارهایی که داشته.
خدا رو شکر براش پسری شدم که میخواست و آرزو داشت. تونستم راهش رو ادامه بدم، تونستم جوری زندگی کنم که به خاطر من سرش رو بالا بگیره و از من با افتخار صحبت کنه.
فهمیدیم که ایشون حالا ورزش هم میکردن، تخصصی این ورزش اسب سواری رو انجام میدادن یا به جز این اصلا ورزش دیگه ای بودش که بهش علاقه داشته باشن؟
نه، ایشون حالا تخصصی که دنبال مدال یا جایگاهی باشن نه، ولی در رابطه با خودشون مثلا راپل و خیلی علاقه داشتن، میرفتن که فیلماش هست از پل بیلاغان یا تو ارتفاعات اینا تناب کشی میکردن، پایین میمدن، یا اسب سواری